با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان فصل 2. موضوع اصلی این فصل عبارت است از خدا افراد به اصطلاح نیکوکار و مذهبیون را داوری خواهد کرد. در این فصل پولس آشکار می کند که خدا افراد به ظاهر خوب و مذهبیون را محکوم خواهد کرد. افراد زیادی هستند که بالا بر روی کوه ایستاده و به مردمی که در پایین ایستاده‌اند نگاه کرده و می گویند باید برای بدبختان و بیچارگان کاری کنیم، باید در آن پایین کاری کنیم، باید برای آنان لباس، پوشاک و حمام تهیه کنیم. من این بالا زندگی می کنم و به هیچ چیز نیاز ندارم. انجام تمام خواسته های خدا برای آن که در سطح بالا زندگی می کند و برای طبقات پایین به یک اندازه ضروری و یکسان است. فقط شاید تفاوت در این باشد که نیازهای افراد طبقات پایین احتمالاً زودتر برآورده خواهد شد. افراد مذهبی، انسان دوست، نیکوکار و به اصطلاح خوب همه نیازمند نجات دهنده هستند. در فصل 2 پولس اصول معینی را میگوید که خدا بر طبق آنها اشخاص خوب را داوری خواهد کرد. فصل 1 نیکو نبودن انسان را نشان می‌دهد و فصل 2 نیکو بودن ظاهری انسان‌ها را نشان می‌دهد. در رومیان فصل 2 آیه 1 می‌خوانیم: لحظا ای آدمی که حکم می‌کنی، هر که باشی عذری نداری، زیرا که به آنچه بر دیگری حکم می‌کنی فقط بر خود می‌دهی، زیرا تو حکم می‌کنی همان کارها را به عمل می‌آوری. این آیه نکته مهم این فصل را مطرح می‌کند. بایستی توجه داشته باشیم که پولس در اینجا درباره نجات سخن نمی‌گوید. او درباره گناه و اصولی صحبت می‌کند که انسان بر اساس آنها محکوم و داوری خواهد شد. این اصول داوری پایه و اساس نجات نیستند، بلکه اساس داوری و محکومیت هستند. نمیدانم شما چه فکر میکنید، ولی خود من نمیخواهم و مایه نیستم بر اساس آن اصول محکوم شوم. خدا را امروز برای نجات دهندم شکر میکنم و کلام خدا، انجیل نجات بخش را تنها وسیله برای داشتن زندگی ابدی معرفی میکند. رد کردن پسر خدا فوراً باعث محکومیت و داوری توسط خدا خواهد شد و تنها حکم گناهکار و مجرم بودن است. در نامه اول یوحنا فصل 5 آیه 12 می‌خوانیم: آن که پسر را دارد حیات را دارد و آن که پسر خدا را ندارد حیات را نیافته است. همچنین خدا در انجیل یوحنا فصل 5 آیه 24 میگوید: آمین آمین به شما میگویم که ساعتی میآید، بلکه اکنون است، که مردگان آواز پسر خدا را میشنوند و هر که بشنود زنده گردد. و بعد از آیه معروف و بی‌نظیر انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 که معمولا فقط همان آیه خوانده میشود، گوش کنید خداوند عیسی مسیح در یوحنا فصل 3 آیه 17 الی 18 چه میگوید: زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند، بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد. آن که به او ایمان آورد بر او حکم نشود، اما هر که به او ایمان نیاورد الان بر او حکم شده است، به جهت آن که به اسم پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است. همچنین در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 می‌خوانیم: آن که به پسر ایمان آورده باشد حیات جاودانی دارد و آن که به پسر ایمان نیاورد حیات را نخواهد دید بلکه غضب خدا بر او میماند. پس آنانی که امروز مسیر را ندارند جزو گمشدگان هستند. دوست من، شما شاید یک فرد مذهبی یا شخص نیکوکاری باشید، اما بدون عیسی مسیح گم شده اید. ای آدمی که حکم میکنی، در اینجا کلمه آدم در متن اصلی یونانی کلمه ای است که هم به زن و هم به مرد اشاره میکند، شامل یهودیان و غیر یهودیان و همه انسانها به طور کامل میشود. هر که باشی عذری نداری. به حال از کل به جز می رود، از کل انسانها به تک تک افراد. او خطاب به همه نژاد بشری می گوید، اما سخنش محدود به آنانی است که دیگران را حکم می کنند. کلمه ی حکم در اینجا بیشتر مفهوم حکمی دارد که با قضاوت همراه است. می توانیم این طور ترجمه کنیم، آنانی که دیگران را محکوم می کنند. بنابراین سؤالی در اینجا به وجود می آید، پس رفتار و دید یک ایماندار با این نوع انسانهای پر از گناه و خطاکار و بدسیرت که در رومیان فصل 1 آمده است چگونه باید باشد؟ پاسخ این است، باید بخواهیم که آنان نجات بیابند. باید پیام انجیل نجات بخش را به آنها برسانیم. آنان افراد بیچاره و گم شده هستند. شاعری در شعری که سراییده چنین میگوید، بیچاره را نجات بده، به فکر جانهای مرده باش، فرصت را غنیمت بدان، از گناه و قبر کن آنها را آزاد، برای گم شدگان گریه کن، افتاده را بلند کن، درباره مسیح آن قادر مطلق به آنان بگو تا یابن نجات. باید همیشه اینگونه فکر کنیم و به آنان به طور آشکار بگوییم که باید از انحرافات جنسی و شهوات آزاد شوند. تو که حکم میکنی همان کارها را به عمل میآوری. در اینجا شاید سوء تفاهم ایجاد شود. کلمه همان در متن یونانی مفهوم همان نوع و یکسان بودن را ندارد، بلکه در اینجا اشاره به اعمالی می کند که مانند اعمال گناه آلود و زشت خدا نشناسان و به همان میزان در نظر خدا برای یک گناهکار پاک و آزاد شده زشت و ناپسند می باشند. بگذارید با یک مثال توضیح دهم. از کسی که نجات یافته نیست شنیدم که گفته بود باور ندارد جهنم برای مجازات هیتلر به اندازه کافی داغ و آتشین باشد. دوست عزیز، شخصی که چنین سخن میگوید در جایگاه قضاوت نشسته و محکوم میکند. او جایگاه خدا را میگیرد و من و شما هم در جایگاه قضاوت و داوری مینشینیم وقتی کسانی را محکوم می‌کنیم که موافق با ما نیستند. ما امروز بر اساس استانداردها و معیارهای اجتماعی عمل می‌کنیم که با یکدیگر متفاوت و همیشه در حال تغییر هستند. اگر کسی با استانداردهای گروه کوچک من هماهنگی نداشته باشد، محکومش می‌کنیم. من کلیساهایی را می‌شناسم که افرادی را با گناهان ناراستی، دروغگویی، شایع پراکنی و غیبت می‌پذیرند و تحمل می‌کنند، در حالی که افراد سیگاری را نمی‌پذیرند و ایشان را به خاطر کارشان محکوم می‌کنند. دوست من، وقتی که شما مردم را محکوم می‌کنید، یعنی این که در جایگاه قاضی نشسته اید. خدا میگوید به همان شیوه که شما دیگران را برای اساس استانداردهای شخصی محکوم میکنید، من نیز شما را بر اساس استانداردهای خودم محکوم خواهم کرد. اگر ما خودمان را از دیدگاه خدا میدیدیم، میفهمیدیم که چقدر نفرت انگیز و خطاکار هستیم. من و شما چه ثمری برای بهشت خدا داریم؟ آیا می توانیم آنجا را زیباتر کنیم؟ از بعضی افراد شنیدم که ادعا دارند اگر به بهشت آسمانی بروند آنجا بهتر خواهد شد، با اینکه وجود آنها بر روی زمین هیچ تأثیر مثبتی نگذاشته است. دوست من، شما خدا را انکار می کنید هرگاه که بر جایگاه داوری و محکومیت دیگران می نشینید. خب، خدا شما را محکوم خواهد کرد. او شما را نه بر اساس استانداردهای شما، بلکه بر اساس استانداردهای خودش محکوم خواهد کرد. آیا این حقیقت قلب شما را می لرزاند یا نه؟ باید این گونه باشد، چون من به این نتیجه رسیدم که ما هیچگاه در سطح استانداردهای خدا نیستیم و نخواهیم بود. حال پولس استانداردهایی را میگوید که خدا بر اساس آنها یک گناهکار توبه کرده و پاک شده را داوری خواهد کرد. در اینجا اولین عصر را میخوانیم. در رومیان فصل 2 آیه 2 میخوانیم: و میدانیم که حکم خدا بر کنندگان چنین اعمال بر حق است. به عبارت دیگر میگوید ما میدانیم که حکم خدا بر اساس واقعیت است. امروزه افراد زیادی هستند و اعضای کلیسا هم شامل این گونه افراد میباشند که در یک دنیای غیر واقعی زندگی میکنند. آنها نمیخواهند حقیقت انجیل را بشنوند. امروزه از به اصطلاح ایمانداران زیادی میشنوم که میگویند من میخواهم کتاب مقدس را مطالعه کنم، و بعد وقتی که شروع به خواندن کلام خدا میکنند به همان نتیجه میرسند که یوحنا در ابتدای کتاب مکاشفه هنگام دیدن محکومیت و داوری خدا احساس کرد. در ابتدا برایش پر از شوق و شعف و در دهانش شیرین بود، اما وقتی که آن کتاب کوچک را خورد برایش قابل هضم نبود و بسیار تلخ شد. این مطلب در مکاشفه فصل 10 آیه 9 الی 10 نوشته شده است و امروزه هم مسیحیان زیادی هستند که میگویند دوست دارند کتاب مقدس را مطالعه کنند، اما نمیخواهند واقعیت را بپذیرند، نمیخواهند حقیقت را بشنوند. میدانیم که حکم خدا برای کنندگان چنین اعمال بر حق است. حکم خدا بر آنانی که این اعمال را انجام می‌دهند بر اساس واقعیت است. حال به یاد داشته باشید که اینها اصول و ضوابط داوری هستند و نه نجات. انسان دارای یک درک و شناخت موروثی می‌باشد که می‌داند یک نیروی برتر باید او را محکوم کند. هر شخصی که مسیر را نداشته باشد نسبت به داوری و محکومیت آینده توسط خدا یا وحشت دارد و یا آن را انکار می کند. کلام خدا درباره داوری خیلی با صراحت صحبت می کند. پولس رسول در اعمال رسولان فصل 17 آیه 31 به اهالی شهر آتن گفت: زیرا روزی را معین فرموده است که در آن روز مردم دنیا را به وسیله شخص مورد نظر خود با عدل و انصاف داوری خواهد کرد، و این شخص را نیز بر ما ظاهر ساخت، چون او را بعد از مرگ زنده کرد. و ما می دانیم این شخص عیسی مسیح است. اگر به یاد داشته باشید پولس به فیلیکس با دلایل درباره حقانیت، خیشتنداری و داوری آینده صحبت کرد و فیلیکس ترسید. در واقع او نمیخواست موعظه دیگری بشنود. داوری و محکومیت خدا با قضاوت انسانها متفاوت است. انسان از همه حقایق و واقعیتها خبر ندارد و داوری او جزئی و در واقع پیش داوری است. داوری خدا شامل همه واقعیت ها است. خدا از همه شرایط و وضعیت انسان ها آگاه است و انسان را می شناسد و بر آن اساس انسان را داوری خواهد کرد. خدا تمام واقعیت زندگی شما را می داند و شما را می شناسد. وقتی پسر بچه بودم پنبه چینی را دوست داشتم. ولی در آن کار ماهر نبودم. وقتی یک کیسه پنبه می آوردم تا وزن کنم، فقط همان مقداری که جمع کرده بودم در ترازو وزن می شد. آن کس که آنها را وزن می کرد از من نمی پرسید که از کجا یا چگونه آنها را جمع کرده یا به چه کسی تعلق دارند. فقط آنها را وزن می کرد. در دانیال فصل 5 آیه 27 می خوانیم: ثقیل یعنی وزن شده. خدا تو را در ترازوی خود وزن کرده و تو را ناقص یافته است. این پیغام و کلام خدا برای آنانی است که ادعا می کنند که با وجدان و نیکوکار هستند. به نظر من بزرگترین توهم و درک اشتباه یک انسان خوب و نیکوکار این است که تصور کند شخص گمراه و فاسد باید محکوم شود، اما این اطمینان را دارد که خود از داوری خدا به دور است، چون متفاوت است. بسیاری افراد فکر می کنند که هیتلر و استالین باید محکوم و داوری شوند، اما تصور می کنند که خود می توانند از محکومیت فرار کنند. خدا انسانها را بر اساس دیدگاه خود داوری خواهد کرد. آیا می خواهید بر آن اساس در حضور خدا بایستید؟ من نمی خواهم. در رومیان فصل 2 آیه 3 می خوانیم: پس ای آدمی که بر کنندگان چنین اعمال حکم می کنی و خود همان را می کنی، آیا گمان می بری که تو از حکم خدا خواهی رست؟ رابرت گوت درباره 4 راه فرار از محکومیت برای آنانی که قوانین انسانی را زیر پا می گذارند نوشته است: 1. گناه او پنهان خواهد ماند. 2. شاید از دادگاه فرار کند. 3. بعد از دستگیری شاید قوانینی باعث شود که در مرحله قانونی بررسی پرونده اختلال به وجود آورند. 4. بعد از اثبات جرم شاید از زندان فرار کرده و همیشه مخفیانه زندگی کند. هیچ کدام از این راه‌های فرار نمی‌توانند در روز داوری نهایی کاربرد داشته باشند. گناه شما آشکار خواهد شد. از دادگاه خدا نمی توانید فرار کنید. هیچ روش قانونی برای فرار از داوری وجود نخواهد داشت و هرگز نخواهید توانست از زندان فرار کنید. عبرانیان فصل 2 آیه 3 می پرسد: پس ما چگونه رستگار گردیم اگر از چنین نجات عظیمی غافل باشیم؟ رومیان فصل 2 آیه 4 می گوید: یا آن که دولت مهربانی و صبر و حلم او را ناچیز می شماری و نمی دانی که مهربانی خدا تو را به توبه می کشد. امروز باید بدانیم که مهربانی خدا به گونه ای است که بایستی زانوهای ما در حضورش خم شوند، اما در عوض انسانها از خدا دور می شوند. سراینده مزامیر به خاطر اینکه شریران به موفقیت میرسند ناراحت بود. ظاهرا خدا با آنها کاری نداشت. در مزمور 73 آیه 3 الی 5 و آیه 9 و آیه 17 میگوید: زیرا برای کامیابی بدکاران و شروران حسد بردم، دیدم که در زندگی آنها درد و رنجی وجود ندارد، بدنی قوی و سالم دارند، مانند سایرین در زحمت نمی افتند و هیچ گرفتاری ندارند. به خدایی که در آسمان است کفر می گویند و به انسانی که بر زمین است فحاشی می کنند، تا اینکه به خانه خدا رفتم و در آنجا به عاقبت کار آنها پی بردم. دوست من، آنها با داوری خدا روبرو خواهند شد. شنونده ی عزیز، اگر شما انسان گناهکار و گمشده‌ای هستید، فکر نکنید که من از آن نوع واعظینی هستم که می‌خواهم شما را از همه چیز محروم کنم. دوستان، اگر به مسیح ایمان و اعتماد ندارید و امیدتان فقط به این دنیا و زندگی این دنیاست، بهتر است همانطوری که آب پرتقال را می گیرید از هر چه در این دنیا است استفاده کامل کنید. هرچه که میخواهید بخورید و بیاشامید، تا آنجایی که میتوانید گناه کنید، چون در زندگی آینده هیچ یک از این کارها را نمیتوانید انجام دهید. اگر تصمیم دارید فقط در این دنیا زندگی کنید، پس بهتر است تا وقت دارید در این دنیا این کارها را کنید. بخورید و بیاشامید و ازدواج کنید و لذت ببرید. فردا خواهید مرد. دوست من، شما به یک نجات دهنده نیاز دارید و نیکوی خدا باید شما را به سمت او هدایت کند. در رومیان فصل 2:5 می‌خوانیم: و به سبب قساوت و دل ناتوبه کار خود غضب را ذخیره می‌کنی برای خود در روز غضب و ظهور داوری عادلانه خدا. اگر از گناهان خود نجات نیافته اید، بگذارید این را به شما بگویم. شما می دانید که خدا نسبت به شما نیکویی کرده است. خدا شما را برکت داده است. به میلیون ها نفر روی زمین فکر کنید که هیچ چیز ندارند و به طور آشکار از فقر و گرسنگی، قحطی و جنگ نزدیک به مرگ بوده و آرزوی مرگ دارند، و شما شخص شریری هستید که در راحتی این دنیا زندگی می کنید. آیا فکر می کنید که خدا شما را داوری نخواهد کرد؟ تصور می کنید که می توانید فرار کنید؟ دوستان، مهربانی خدا باید شما را به توبه و بازگشت به سوی او هدایت کند. بنابراین تا هنوز فرصت دارید، همکنون به سوی خدا بازگردید و صادقانه اعتراف کنید که در حضور خدا و نسبت به او گناه کرده اید و خبر خوش آمرزش گناهانتان و مژده انجیل نجات بخش او، که خبر آمدن عیسی مسیح و فداکاری و کفاره پر از فیض او برای شما را بشارت می دهد، قبول کنید و تصمیم بگیرید زندگی خود را تغییر داده و از خداوند زنده هر روز پیروی کنید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.